به شما عزیزان سلام میگویم در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. همزمان با احتمال گسترش دامنه تحریم علیه برنامه اتمی حکومت اسلامی ایران، ذخایر ارزی ایران نیز همچنان در حال کاهش است. منتقدان داخلی دولت احمدی نژاد را به برداشت‌های غیر ضروری از ذخایر ارزی کشور متهم می‌سازند. آنچه‌تر گزارش‌های تازه‌ای درباره حیف و میل 300 میلیارد تومان در شهرداری تهران در زمان تصدی دکتر احمدی نژاد منتشر شده است. همزمان در حالی گزارش‌های متضادی درباره احتمال نامزدی آقای محمد خاتمی برای ریاست جمهوری آینده منتشر شده که کارشناسان می‌گویند جناحی که اصلاح طلب خوانده می‌شود هیچ برنامه‌ای برای حل مسائل ایران از جمله تأمین آب و نان مردم ندارد. در همسایگی ایران در عراق برخی از احزاب اسلامی با توجه به آنچه عبرت گرفتن از پیامدهای حکومت اسلامی در ایران خوانده می شود با سازی خود را بر اساس خواستهای ملی مردم این کشور آغاز کردند و سرانجام نشست اضطراری 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه نماینده آلمان در مورد برنامه اتمی ایران روز جمعه برگزار می شود و نگاهی خواهیم داشت به انفجارهای امروز در صنعا پایتخت یمن. در مجموع بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و مربوط به ایران را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. با سلام به شما آقای دکتر نوری‌زاده در لندن.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارا، درود به همه هموطنان عزیزم در خانه پدری و فارسی زبانان و همه آنهایی که عاشق این گربه نشسته به دیوار آسیا هستند. یک سلامی هم بنده باید به نیابت خدمت شما و دکتر سازگارا عرض بکنم و دیگر همکاران در صدای آمریکا. من یک سفر خیلی کوتاهی در حاشیه خلیج همیشه فارس داشتم. بچه های عاشق، بچه هایی که در اون سختی تا دیر وقت ساعت دیر کار میکنن و عاشق برنامه های صدای آمریکا هستن و تفسیر خبر رو دنبال میکردن، میگفتن حتما گونه های آقای چالنگی رو ببوسید. سلمان از من خواست، سلیمان، شهرام و اون همه انسان هایی که یک لحظه وقتی من میدن بچه بندر عباس، بچه های جنوب، بچه های شمال عکس میگرفتن، میگفتن جای آقای چالنگی و جای آقای سازگارا خالی. در حال به همه شون درود میفرستم و از جانب آنها به شما.
من به نمایندگی از همه کارکنان بخش فارسی صدای آمریکا سپاس داریم و از دوستانی که اسم بودید و همینطور همه بینندگان عزیز و کاری که در اینجا انجام میشه محصول همکاری همه دوستان و همه کارکنان در بخش فارسی، شبکه فارسی زبان، شبکه خبری فارسی زبان صدای آمریکاست. با سپاس بسیار از شما و همه دوستان و عزیزان. آقای دکتر نوری‌زاده، هفته گذشته قبل از سفرتون خوب در مراسم افطاری بودید و ما رو گذاشتید بیمه کاره رفتید، سخنرانی بود آقای سازگار مفتن، شاید افطاری خوبیست، گفتیم که آقای نوری‌زاده فرمان خوب به شوخی میگه نبت خوب افطاری مسئله نبود حتما برای سخنرانی که بودید. حالا امیدواریم که تا آخر برنامه با ما باشید که هستید. پرسش رو هم از اینجا آغاز کنیم. این عملیات انفجاری یمن خبر از چی میده در برابر سفارت آمریکا؟
آقای چالنگی، من یه نکته‌ای رو در درجه اول بگویم. ماه رمضان ماه برکت، ماه بخشایش، ماه دستگیری از مستمندان، رسیدن به همسایه، رسیدن به فامیل بود، سرزدن به آنها که نیازمندند و سفره‌شان رنگین نیست. ماه رمضان ماه بخشش بود رحمت للعالمین. ماهی بود که واقعا انسان میگفتن در زیر بارش رحمت الهی همه وجودش رو بشوید. اینک هم ما رمضان در دوران سلطه اسلام ناب انقلابی محمدی در دو وجه شیعی و سنیش شکل دیگری گرفته، معنای دیگری دارد. همانطور که در سال 67 آیت الله منتظری در خاطراتش میگوید که همین آقای پور محمدی و دیگران وقتی میرن سراغ ایشون، ایشون میگوید که آقا شبهای قدره، نکنید این کارو. میگن آقا ما همین 400-500 رو میکشیم تا برسیم به شب قدر، و هیچ معنا و مفهومی براشون لیالی عزیز، شبهای عزیز، ماهای عزیز، ماهای حرام مثل محرم و غیره نداره. و همونطور که در دوران جنگ اسلام رو در دو بخش بعثیش و ولایتیش دیدیم که چه دماری از همدیگه در همین ماه رمضان، محرم و غیره در آوردن، الان هم میبینیم آن وچه دیگر اسلام ناب انقلابی محمدی، وچه سلفیش، اصلا براش معنا نداره رمضان. در این ماه میاد آقای عریضی یکی از فرزند یکی از رهبران دینی دروزی لبنان رو میکشه، و در همین ماه میاد در مناطق در لبنان بم میگذاره، در یمن آدم کشی میکنه، در عراق آدم کشی میکنه. همین دیروز در عراق واقعا واقعه فجیع اتفاق افتاد، یعنی مردمی که آمدن نان و گوشتی بخرن برای افطارشون تکه پاره میشن. و در یمن هم همین حادثه. اینها میدونستن که پاشون به سفارت آمریکا نمیرسه. کامپاند سفارت آمریکا، اونجا مجتمع سفارت آمریکا جاییست در حصار، جاییست که از نظر امنیتی کاملا مراقبت شده است، کاملا حفاظت شده است، و اینا اون جلو نمیتونن برن. اما رفتن کیو کشتن؟ یک مش مردم بدبخت یمن رو، یک عده از سربازا و نیروهای پلیس و امنیتی رو، یه عده زن و بچه مردم رو، و اون فردی که اول پیاده شده بود از ماشین با فریادهای الله اکبر در واقع شعار القاعده رو عنوان کرده بود. بسیار آقای چالنگی اسباب تأسف. در یمن جماعتی به نام حوثی ها که شیعیان زیدی چهار امامی هستند و بخشی از اونا شیعه شدن، به گونه که آقای خامنه‌ای لقب آیت الله نیست به پدر همین آقای بدرالدین حوثی داده، اینها از یه طرف در ایالت سعده به آدم کشی، به بمب‌گذاری، به کشتار مشغولن، از آن طرف هم واحدهای سلولهای القاعده که از اون نظام قبلی یمن استفاده میکنن و اینجا و آنجا روش کردن، اونا مشغول کشتارن. بسیار حادثه تلخی بود. اما این حوادث چه اتفاقی میفته؟ اینا تصور میکنن خب با این کار ما باعث میشیم آمریکایی‌ها برن. آثار رفتن آمریکایی‌ها رو نمیدونن در کشورشون چه بلایی میاره. اینجاست که انسان میرسه به این نقطه، به این نقطه که اینها نمیخوان یمن پیشرفت کنه، نمیخوان یمن خوشبخت بشه، نمیخوان کمک‌های آمریکا صرف ساختن بیمارستان یا مدرسه بشه. اینا میخوان یمن رو به عقب ببرن. نمونه دیگر بهتون بدم. آقای مورالس اومد به تهران، برگشت سفیر آمریکا رو بیرون کرد. معلوم شد دلارهای سید علی آقا خیلی بهتر بوده، ایشون گرفتن و رفتن. آمریکا پولی که در آمریکای لاتین خرج میکنه، کمک‌ها از همه جای دیگه بیشتره، چون حیات خلوتشه. سفیر آمریکا رو بیرون کردن. کی ضرر میکنه؟ مردم بدبخت بولیوی ضرر میکنن. این است که متاسفانه در دوران شالاتانیزم سیاسی، اسلام ناب انقلابی محمدی در دو وجه شیعه و سنی، و این دکانهای شیادانی مثل مورالس، مثل چاوز، اینایی که باز کردن، با این نوع اعمال هم روبرو میشیم. و بسیار جای تأسفه که میبینه انسان بعضی هم برای این نوع اعمال دست میزنن و ابراز شادمانی میکنن.
خوش اومده آقای سازمان.
منم از کلام و ارادت
داشتم. آقای سازمان، این عملیات خوب کشتاری به جا گذاشتن و فکر شرکن در ماه رمضان، حکومت تهران چه باید بکنه؟ به عنوان یک حکومت حتی مذهبی چه وظیفه‌ای داره؟ محکوم باید بکنه؟ حمایت باید بکنه؟
باید محکوم بکنه تروریسم رو به این شکل، عملیاتی که 16 نفر آدم بیگناه کشته شدن و چندین انفجار، و این به قول آقای نوری‌زاده مردم عادی یمن کشته شدن، چون
خود کسایی بودن
بله کسایی بودن که عملیات کردن. قاعدتا باید حکومت تهران و هر حکومتی باید عملیاتی رو که در واقع به این شکل تروریستی و علیه مردم عادی هست محکوم بکنه.
خب ولی ما سابقه نشون میده که این کار رو با اما و اگر و تلویحاً و اینا میکنه. مثلا ببینید عملیات تروریستی 11 سپتامبر که شد محکوم که نکردن هیچ، بعد یه حرفایی در لفافه زده شد، آخر کارم این شد که آقای احمدی نژاد اومدن نیویورک ایستادن و اصلا منکر این عملیات شدن. این یعنی چی؟
البته 11 سپتامبر رو ابتدا حرکت ایران حرکت واکنش خوبی بود، یعنی بلافاصله رئیس جمهور وقت ایران تسلیت گفت و محکوم کرد، اما همونجوری که میگیم درسته، بعدن یک 10 روزی هم همه چیز در ایران قطع شد و آقای خامنه‌ای مثلا نبود، مگر آمریکا هم همه جا قطع شد، اما بعد از 10 روز که ایشون برگشت و ظاهر شدن و صحبت کردن و اینها، نه فقط دیگه صحبت محکومیت اون عملیات نشد، بلکه بیشتر این نظریه پردازی ها شد که اصلا توطئه بوده، از این تئوری توطئه ها دیگه، و این کار سهیونیست ها بوده، کار خود دولت آمریکا بوده، القاعده اصلا نمیدونم دست پرورده آمریکا، سر از این حرفایی که توی این تئوری توطئه جا میگیره. به هر صورت فکر میکنم که دنبال بحثی که چند هفته گذشته میکردیم که آیا در تصور حکام تهران این قبیل عملیات محکوم در برداشت دینیشون در مأموریتی که برای خودشون قائلن در مواجهه با تمدن غربی و به خصوص امریکا، به نظر میرسه متاسفانه نه. حالا ممکنه یه جاهایی روشون نشه صراحتا ابراز شادی بکنن، ولی آنچنان هم همونجوری که شما میگین وای نمیسن که بگن این کارا غلطه و نباید بشه. سهل است، یه جایی طبیعتا خود ایران هم دستش در کاره، و یه کسی برای من نوشته بود که کلی از خیابونهای تهران به نام این کساییست که عملیات های تروریستی کردن در جاهای مختلف و شهرهای دیگه هم همینجور، و انتقاد میکرد که این بحثی که هفته گذشته شما میکردین چه جور بحثی بود که تو ایران حکومت بی خجالت در واقع از این امور دفاع میکنه.
خبر دارید که با اسکوزاری یک کاون در تهران به اسم محمد مصدق مخالفت کردن، پذیرفته نشد.
بله اسم مرحوم دکتر مصدق رو برداشتن بالاخره از روی اون خیابون، بعدن به چه خیابون
نگذاشتن.
بله بازم رد شد. بله
بله آقای نوری‌زاده اینطوره،
مصدق به اسلام سیلی زد. آقای خمینی فرمودن این ملیون همیشه به اسلام سیلی زدن، از اون روزی که استاد ایشون شیخ فضل‌الله نوری رو دار زدن، که همین حرفای آقای خامنه‌ای رو میگفت و حرفای آقای خمینی رو.
بله آقای دکتر نوری‌زاده، به موضوع روز، مسئله گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران و نشست اضطراری 5 به اضافه 1 که قرار جمعه برگزار بشه، نشست اضطراری هست، یعنی خبرهایی هست. واقعا این بازی داره، اگه اسمشو بازی بشه گزارش از طرف تهران، داره ایران رو به کجا میبره؟
ببینید دو تا خبر به نظر من خیلی جالب بود. یکی این که آمریکا 1000 بمب درونده به اسرائیل داده، بمب‌هایی که قادرن بانکرها و تأسیسات و استحکامات خیلی محکم رو بدرند و به درون روند، و قبلا آمریکا مخالفت کرده بود. این خبر یک طرف. خبر واگذاری حراست و عملیات دفاعی و هجومی در خلیج فارس رو به نیروی دریایی سپاه دادن، که نیرویست ابتدایی، نیرویست از نظر تعلیم آموزش یک هزارم نیروی دریایی نمیشه، و حالا من اشاره خواهم کرد چرا. در همین زمان ما شاهد بودیم که معاون آقای آژانس آقای البرادعی رفت به ایران، و آقایون ظاهرا خیلی خوشنود بودن از این دیدار و این طور ترویج و تبلیغ میکردن که بله گزارش به نفع ما میاد بیرون، اما گزارش آمد و اینها وارفتن و تصور نمیکردن که گزارش نه تنها نکات منفیش درباره عملکرد ایران و نحوه همکاریش با آژانس بدتر و جنبه منفیتر داشته باشه، بلکه با تکیه بر اینکه ایران در پی تولیدات رؤوس یا کلاهک هایی است که قادر به حمل سلاح هسته‌ای هستند، انگوش روی نقطه بسیار حساس بوداش که آقایون رو خیلی نگران کرده. به اعتقاد من علارغم تمام خوشبینی هایی که می شود نسبت به اینکه نه دیگه جنگ خطرش برطرف شد نه دیگه نیست، نه، این گزارش خیلی برای من نگران کننده بود. این گزارش رو آدم باید با دقت بخونه، بسیار با زیرکی نوشته شده، جا به جا اشاراتی در این گزارش هست که می تواند بهانه خوبی باشد برای طرفی که بخواهد جلوی تلاش‌های اتمی ایران رو بگیره. در اسرائیل انتخاب رئیس حزب کادیما که منجر به تعیین نخست وزیر جدید می شود در جریان بود. همه اینا رو شما کنار هم بگذارید، اون وقت باید به نظر من یک ارزیابی و تحلیل دیگری بکنید که این قضیه ای نیست که نه چون روسا به گرجستان حمله کردن و بعدم رژیم هایی مثل رژیم چاوز و جمهوری ولایت فقیه و جمهوری ولایت بعث اینا برای روسا دست زدن و خوشحال شدن پس تموم شد دیگه هیچ کاری به ایران نداره، نه چنین نیست. در روابط بین المللی و در اون اعتباراتی که اساس و جوهره همکاری های اینا رو می سازد، رژیم جمهوری اسلامی با ایدئولوژی اسلامی که خواهان نابودی اسرائیل است با سلاح هسته‌ای قابل تحمل نیست و آقای البرادعی به اعتقاد من در جعبه اوراشیما رو باز کرده. آقای البرادعی داره میگه بیاید نگاه کنید توی این جعبه خبری هست، بیاید ببینید این داستان داستان دنباله داریست. او داره اینو میگه، طبیعتا آمریکا چون میدونه چه خبره، چون اطلاعات دارن و اروپایی هم همینطور، دارن یک جلسه اضطراری میگیرن تا تکلیف رو روشن کنن. البته گرجستان یه مقدار در واقع اولویت ها رو جا به جا کرد، اما بار دیگر برگشتیم به همون نقطه، اروپایی ها هم صدا هستن. روس ها نیز در همین بحبوحه یکی دو بار اعلام کردن در مورد مسئله اتمی با جهان اختلافی ندارن و یک ایران اتمی رو قابل تحمل نمیدونن. به نظر من هفته بدی بود برای جمهوری اسلامی و بعد خواهم گفت که چرا آقای متکی دوان دوان به گرجستان رفتن. حالا در نوبت بعد.
واقعا هفته بدی بود آقای سازگاران.
بله بشه آقای البرادعی رو شما وقتی میخونین تقریبا میشه گفت هیچ نکته مثبتی نسبت به ایران نداره. اساس ماجرا برمیگرده به یک لپتاپ که یک کامپیوتر به اصطلاح شخصی دستی که امریکایی ها معتقدن که از یکی از مقامات ایران به دستشون رسیده و توی این لپتاپ نشون داده میشه برنامه‌ای که توش هست اینش که ایران دنبال کلاهک های هسته‌ای برای موشک هست و فرایندهای نظامی. ایران البته متقابلا مدعی است که این جعلی ساختگی اسناد قلابی و یک تعداد انیمیشن و کارتون فقط توشه و اصلش هم در اختیار ما نگذاشتن تا ما جواب بدیم، ولی آژانس مدعی است که داده بوده کپی از محتویات این لپتاپ رو به ایران و خواهان توزیع شده بوده. دو بار هم معاون آژانس به ایران رفت در این فاصله و گزارش آقای البرادعی که الان در اومده میگه که ایران همکاری نکرده، هیچ اطلاعاتی در اختیار نگذاشته و کاملا جای دبر باز گذاشته، مطرح کرده که مبهمه، نمیتونن راجع به فعالیت نظامی ایران ابراز نظر بکنن و همجوری که گفتیم روز جمعه در واشنگتن کارشناسای ارشد 5+1 جلسه‌ای دارن که دستور جلسه وزرای خارجه این 6 کشور رو هفته آینده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک فراهم کنن و به نظر میرسه که خطی رو که امریکایی ها رفتن، خب در همین 10 روز گذشته امریکایی ها کشتیرانی جمهوری اسلامی رو هم مشمول تحریم کردن، مدعیان که کشتیرانی جمهوری اسلامی با کشتی های پرچم ایران مواد هسته‌ای و تکنولوژی های مشمول تحریم سازمان ملل جا به جا میکنه و به نظر میرسه که از اجلاس پنج به اضافه یک در حاشیه شورای امنیت بعد از یک به اصطلاح وقفه کوتاهی که به دلیل بحران گرجستان میشه گفت پیش اومد، چرخ داستان اتمی ایران دوباره به حرکت در میاد و احتمالاً قطعنامه سخت‌تر و تند و تیزتری تصویب خواهد شد. حسب معمول چین و روسیه یک کمی دارن میگن تحریم شدیدتر نشه و صحبت کنیم مذاکره کنیم، اما اظهار نظرهای چینی ها باز حسب معمول حاکی از این است که میخوان همکاری کنن و به نظر من روسا هم بازی رو که در تمام این نزدیک دو سال گذشته کردن خواهند کرد، کارت ایران رو میکنن ابزاری که پشت پرده با امریکایی ها و غربی ها بده بسون سرش بکنن، ولی در نهایت به یک قطعنامه جدید رأی خواهند داد، چون که تا به حال به سه تا قطعنامه رأی دادن. من فکر میکنم خدا به خیر بگذرونه، برای اینکه درست در زمانی که این بحث در نیویورک انجام بشه آقای احمدی نژاد هم که خیلی علاقه‌منده شخصا بیاد در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل شرکت بکنه هم عازم نیویورک، و اخباری که امروز در روزنامه واشنگتن پست نوشته بود در شهر نیویورک تظاهرات بزرگی رو آنچنان که در ایتالیا در ترتیب دادن علیه آقای احمدی نژاد قرار است که ترتیب بدن در محکوم کردن ایشون و حرفایی که نسبت به اسرائیل زده، نقض حقوق بشر و خیلی چیزای دیگه.
خانم پیلین هم مثل اینکه قراره.
بله بله، خانم سارا پیلین که کاندیدای معاونت ریاست جمهوری امریکا هستش و به اصطلاح با آقای مککین فعالیت انتخاباتی میکنه، قراره گفتن اعلام کردن که ایشون هم میخواد بره در این تظاهرات شرکت کنه. قرار بود خانم کلینتون هم بره، مثل که گفتن چون خانم پیلین میره خانم کلینتون احتمالا نمیره، ولی رفتن خود خانم سارا پیلین هم یه حادثه مهم میبنی که به هر حال در این سطح، و فکر میکنم اگر آقای احمد نژاد بیاد این تظاهرات انجام بشه و از اون حرفایی هم که ایشون میزنه و لج افکار عمومی امریکا و دنیا رو در میاره باز هم بزنه، توهین هایی که به افکار عمومیه به خصوص امریکایی ها میکنن چنان که مرتبه قبلیشون کرد، دعوت به خدا و پیغمبر رو نمیدونم به بنیان خانواده از این چیزا میکنه و دروغ هایی که تو مصاحبه هاش میگه، اگر بکنه وقت به نظر من فضای عمومی هم آماده تر میشه برای اینکه این پنج به اضافه یک خیلی راحت تر و تندتر علیه ایران تصمیم بگیره.
آقای نورزاده و گرجستان، آقای متکی واقعا چرا در یه سفر غیر منتظره بعد از دیدار با روسا و اون مواضع تهران در برابر بحران گرجستان و جدایی طلبی دو بخش گرجستان به این کشور رفت؟
آقای چالنگی، یک دیپلماسی جمهوری اسلامی یک دیپلماسی انفعالی است و در این حال همیشه باید اینها کاری بکنن که 24 ساعت بعد پشیمون بشن و با سرعت دوان دوان برن که خرابکاری دیروز رو جبران کنن. شما یادتون است چند هفته قبل آقای منوچهر محمدی معاون آقای متکی اظهاراتی فرمودن که بله این رژیم های حاشیه خلیج فارس، رژیم های سلطنتی و اماراتی، اینا به زودی توسط مردم سرنگون میشه. بسیار خوب، جنجال و سر و صدا و اعتراض آقای العتیه دبیر کل شورای همکاری های خلیج فارس، ناچار آقای محمدی، نه حرف من بد تعبیر شده، بد گفتن، بعد آقای متکی اظهار ناراحتی کردن، قبل از اون باز آقای حسین شریعت مداری سربازوی و سابق وزارت اطلاعات مشاور رهبر و سرپرست کیهان اظهار لحیه فرموده بودن که بله بحرین رو بریم پس بگیریم، مال ما سالی یه دفعه ناسیونالیست شدن. اوضاع به هم ریخ، آقای متکی دوان دوان سوار تیاره شدن رفتن بحرین، اظهار اخوت و برادری و دوستی کردن که نه این حرفایی که ایشون زده ایشون داخل آدم نیست و حرف از جانب خودش زده. این نوع برخورد رو در برخورد با ماجرایی به اهمیت تجاوز روس‌ها به گرجستان هم می‌بینیم. یعنی در واقع دو وجه از یک سیاست پر از تضاد و تناقض و تعارض. شورای عالی امنیت ملی در جلسه‌ای به ریاست آقای احمدی نژاد هورا می‌کشه برای روزها و بازگشت روسیه رو خوش آمد میگویند و کار به آنجا میرسد که یک کارشناس روسی بر مبنای اطلاعاتی که از طریق بنگاه اطلاعاتی روسیه دستش میاد پیشنهاد میکنه روسها در آذربایجان و قشم پایگاه بزنند. و بعد حتی صحبت از موقع دیدار آقای محسنی اژه‌ای از مسکو، صحبت از یک دفتر مشترک امنیتی برای مقابله با استکبار. خب اینا رو همه رو میگن، برای روسا دست میزنن، بعد از اون ور میان میشینن میبینن ایداد الان با اروپایی ها درگیر شدن، اروپا موضع بسیار مشخصی علیه تجاوز روسا گرفته، اینا نیاز به اروپایی ها دارن، فردا چه جوابی بدن؟ آقای متکی بعد میره و در مسکو دست خالی برمیگرده و این وسط یه دفعه به خودشون میان آقا ما که تا دیروز روابط بدی با گرجستان نداشتیم، نفت و گاز هم صادر میکردیم، پاشیم بریم شاید بتوانیم این روابط رو ترمیم کنیم. این یعنی نداشتن استراتژی، نداشتن دانش دیپلماسی و هرهری مذهبی در عرصه دیپلماسی. این کار رو با ملت ایران میکنن، خب با قلع و غم و زدن. این کار رو در رابطه با دانشجویان میکنن، با زنان میکنن، فکر میکنن در عرصه خارجی هم میشه. نه نمیشه. شما اگر موضعی اتخاذ کردید باید شهامتش رو داشته باشید، هزینه‌شو بپردازید. نمیشود همکاری رو کرد و هم هزینه نداد. آقای متکی رفتن از میزان هزینه ها کم کنه،
چون سیاست خارجی های در مسیر منافع ملی هست. اگر نیست واقعا چه هدفی رو دنبال میکنه؟ اینطور که این بزاره میگه سیاست سردرگم است.
البته خب قاعدتا شما از وزارت خارجه ایران بپرسین میگه در جهت منافع ملیه، ولی سردرگمیش رو تا حدی موافقم، برای اینکه اظهارات به خصوص در دولت آقای احمدی نژاد اظهارات شتاب زده و اندازه گیری نشده زیاد گفته میشه که بعد ناچارن که رفع و رجوش بکنن و کوتاه بیان. همین الان هم نوع نزدیکی ایران به روسیه به گونه است که منافع ملی ما رو تأمین نمی کنه. یعنی روی اون خط ضد امریکایی و ضد اسرائیلی و ضد غربی که یک جور ایدئولوژی گرایی در سیاست خارجی ماست، ما آنچنان به روسا گاهی نزدیک شدیم و تخم مرغامون رو توی سبد روسا گذاشتیم و رختمون رو بند روسا پهن کردیم که اجازه دادیم از منافع ملی ما سوء استفاده بکنن روسا آنچنان که کردن، و حاصلش هم این شده که در منطقه گاهی به قول اینجا یا فلیپ فلاپ کرده سیاست خارجی ایران، زیگزاگی حرکت کرده، یک چیزی رو گفته بعد دیده بد شده برگشته، یک کارایی رو کرده مثلا در مورد مسلمانای چچن دفاع نکرده بعد در دنیای اسلام مورد سرزنش قرار گرفته. همین الان هم در بحران گرجستان از روز نخست تا الان دو سه دفعه از اظهار نظر آقای احمد نژاد تا وزارت خارجه تا سخنگوی وزارت خارجه تا این سفر آقای بوتکی تغییر و تبدیل زیاد داده شده. همین روزنامه کیهان امروز یک خبری باز توش داره، شاید هرچی فحش نابدتر شما بگید به این آقای ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان توش داده، متهمش کرده دیوانه است، الکلیه، نمیدونم زنباز، خیلی فساد اخلاق داره. ببینید اینها به نظر من جز این که بگیم که اون روزنامه کیهان و خط آقای خامنه‌ای زیادی سرشون زیر بغل روس هاست، هیچ اسم دیگه ای نمیشه برش گذاشت و اینجور مرید و دنبال روس ها میرن. به هر حال به نظر من حالا باید ببینیم آقای متکی گرجستان میرن چی میگه ایشون و چجوری میخواد رفو بکنه به اصطلاح حرکت ایران رو، اما حرکت قبلی ایران رو. ولی به هر حال به نظر من اون از اون ور پشت بوم افتادن و این ور پشت بوم افتادن چیز پسندیده در سیاست خارجی نیست.
در واقع رفت مذاکره کرد، باید اون مذاکرات پشت پردهشون بیاد.
بله بعد باستابش بیاد بیرون ببینیم که در واقع چی مطرح شده، یه خود زمان میبره همیشه تا بیاد بیرون.
خب تا بیرون اومدن اون چه که پشت پرده بین آقای منوچهر متکی و مقامات گرجستان گذشت، ما به استودیوی خبر میریم برای دیدن و شنیدن آخرین خبرهای جهان تا این لحظه.
خبر شما. در انفجار یک اتومبیل حاوی مواد منفجره در برابر سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن دست کم 16 تن کشته شدند. پرزیدنت بوش میگوید این واقعه به یاد می آورد که آمریکا با تندروها در جنگ است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان ملاقات کرد و گفت ایالات متحده به حاکمیت پاکستان احترام می‌گذارد. سازمان خبرنگاران بدون مرز که در پاریس مستقر است و حمله ماموران امنیتی نیجریه به فرستنده یک تلویزیون مستقل و تعطیل آن را محکوم کرد. در این جریان 5 خبرنگار شبکه تلویزیونی مذکور نیز دستگیر شدند. نخست وزیر اوکراین رئیس جمهور کشور را متهم کرده است که به مناسبت اوکراین با روسیه صدمه وارد می آورد. مقامات روسیه می گویند نیروهای امنیتی آن کشور در یک درگیری شبانه با شورشیان در جمهوری جنوبی داغستان روسیه دست کم 10 تن از آنان را کشتند. رئیس سازمان FBI ایالات متحده آمریکا امروز خواستار تغییر سیاست آن سازمان شده، گونه ای که مامورانش بتوانند در مورد تهدیدات امنیت داخلی به گونه تحقیقات جنایی عمل کنند.
در نخستین ساعت بامداد پنجشنبه تهران با شما این در تصویر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر نوزره، در عراق اتفاقات و تحولاتی در واقع در جریان هست. این که برخی از احزابی که صفتهای اسلامی داشتن یا بنیادهای اسلامی دارن تغییر و تحول پیدا میکنن، حتی اسمشون رو تغییر میدن و تبدیل میشن یا دست کم سعی میکنن خودشون احزاب ملی نشون بدن، این رو شما چطور تفسیر میکنید؟
بله، حضورتون عرض کنم جناب چالنگی، بنده قبل از اینکه پاسخ بدم به شما، چون الان یک جمله نظرم رو گرفت، اجازه بدید اینم بگم، چون فقط مبحث خشک سیاست نباشه. آقای خامنه ای در شب تولد امام حسن مجتبی یک مجلسی از شعرای مداح دولت فقیه جمع کرده بودن، عبارتی گفتن خیلی جالبه، حالا در موشک سازی و اینا ما پیشرفتشون رو قبول کردیم، ولی میفرمایند شاعران در قبل از انقلاب حتی در قله اقتدار در ضعف و انزوا و بدبختی بودن. اسلام ناب اومد، جمهوری اسلامی اومد، شاعران رو ببینید همچنین چپ و راست داره شاعر میاد و چقدر خلاصه، این از برکات جمهوری اسلامی، هم موشکمون زیاد شده هم شاعرمون. اما در مورد عراق، عراقی ها درست برعکس بعد از تجربه 4 ساله‌ای که با احزاب اسلامی داشتن در قدرت، امروز میگن آقا مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان، نمیخوایم شما رو، اومدید با دلارهای جمهوری اسلامی، با فتوای فلان آیت الله، با حمایت ضمنی مرجعیت آمدید و قدرت رو به دست گرفتید، مجلس رو گرفتید، جز مصیبت و بدبختی از شما ندیدیم، دوستهای کلان از میانتان آمدن. نمونه، شما در طول این 3 سال و اندی در عراق دوستهایی پیدا شدن که رقمها 100 میلیون، 50 میلیون، 200 میلیون و همه اینا مسئولان حکومتی بودن وابسته به احزاب اسلامی، چه سنی و چه شیعه، وابسته به مجلس اعلا، وابسته به حزب الدعوه، وابسته به جبهه توافق سنی. این است که واقعا مردم آزرده شدن. یک نکته رو خدمتون بگم، در بصره چیزی نزدیک 40 حزب اسلامی رسمی بود و شاید 100 تشکیلات به اصطلاح فرهنگی اسلامی که بعداً کار سیاسی هم می‌کردن. امروز از مجموع اینها شاید 4 کیان سیاسی، 4 تشکیلات سیاسی باقی مانده که روز به روز مردم ازش فاصله می‌گیرند. حزب فضیلتی که آقای آیت الله شیخ محمد یعقوبی مرشدش بود یا رهبر روحانیش بود، امروز داره لباس دینی رو از تنش در میاره، اومدن یه دبیر کلی گذاشتن که معروف یه آدم سکولاره، و بنابراین میخوام بگم این حتی یک حزب شناخته شده اسلامی داره خودش رو غیر اسلامی معرفی میکنه. گروه های زیادی به وجود اومدن. آقای ابراهیم الجعفری که دبیر کل سابق حزب دعوه بود اومده یه حزب ملی درست کرده و چهره هایی که اومدن به حزبش پیوستن در میانشون مارکسیست های سابق، افراد سکولار وجود دارن. این است که به اعتقاد من در انتخابات بعدی عراق اگر باز پترودلارهای ایران نقشی نداشته باشه و همینطور بعضی از گروه های سنی که برخوردارن از حمایت کشورهای عربی، اون وقت باید گفت که عراق واقعی، چون عراق در میان کشورهای عربی یکی از کشورهایی بود که از نظر تعداد آدمهای با دانش از نظر جامعه مدنی خیلی جلو بود و بصره‌ای که همه ساله فستیوال مربد در اون برگزار می شد تبدیل شد به شهر حسینیه ها و عزاداری و زنجیرزنی و کنسولگری جمهوری اسلامی. الان وضع داره فرق میکنه و من معتقدم اگر انتخابات با آزادی صورت بگیرد، شما اغلب این عمامه به سرها و غیر عمامه به سرها رو که الان در پارلمان میبینید، اینها رو بر میگردن به خونه زندگی قبلشون در لندن و در تهران و در جاهای دیگه.
خب آقای نوزده، چون اشاره کردید به تولد امام حسن و ازارت آیت الله خامنه ای، من خیلی کوتاه از شما بپرسم، چون درباره شعرا گفتم و شعرهایی که بیشتر مطه ایشون رو گفتم و شعرهایی خونده شده هم وارد اون نمیشه. اما اگر حافظه من درست یاری کنه، شما در مراسم خاک سپاری فروغ فرخزاد در ظهیر الدوله بودید، نیست؟
بله بله قربان، بله خیلی هم جوان بودم و اون مراسم هنوز به یادم هست و چه عشقی میریختیم که فروغ عزیز برای ما اون زمان بوتی بود و هنوزم هست. فروغ در واقع میگم همیشه در عرصه شعر ما بانوی بوده که سایه بسیار گسترده‌ای داشته. امروز سیمین بانوست که بنده معتقدم واقعا امیرت و شعرهای شعر فارسی است و اون روزم فروغ بود برای ما بچه های جوان اون زمان و عجب مراسمی بود.
بله یعنی بی احترامی شما به مزار فروغ فرخزاد به طور نمونه خب سراغ ندارید تا
ابدا. آقای چالنگی من یک نکته رو میگم، برادر شما از شاعران سرشناس هست. امروز شما وقتی نگاه میکنید هر شاعری که امروز هنوز شعری میگوید قابل شنیدن از آن دور است. شما این 30 ساله کدام شاعر رو برای ما آورده؟ یک دونه شاعر رو ندارید به آقای احمد عزیزی و سبزواری.
بله بله، تخریب مزار احمد شاملو شاعر بزرگ ایران یکی از اتفاقات و رویدادهای بعد از انقلاب هست و البته ایشون بعد از انقلاب فوت کرد. به هر حال از این موضوع میگذاریم برای اینکه موضوع بحث ما نیست، فقط میخواستم این یادآوری رو بکنم و توجه برخی از بینندگان ما رو که از زبون خود آقای نوریزاده که حضور داشتن در خاکسپاری فروغ فرخزاد شاعر بزرگ ایران. آقای سازگارا، برگردیم به مسائل روس. اشاره کردم آقای نوریزاده به موشکایی که اسرائیل تحویل گرفت از آمریکا. انتخابات در جریان هست، جانشینی آقای اهد اولمرت از خانم سیف لبنی اسم برده میشه، همینطور کسان دیگه، چنانچه ایشون یا کسان دیگه جای اهد اولمرت نخست وزیر اسرائیل بشن، شما پیشبینی کنید چه تغییراتی در سیاست اسرائیل پیش میاد در مورد ایران؟
من یه نگرانی دارم اضافه بر نگرانی آقای نوریزاده راجع به این هزار تا به اصطلاح موشک مینی بانکر باستر که آقای نوریزاده دارم سلیقه زبان فارسیشون رو خوب به کار انداختن و بدرونده براش معادل فارسی گذاشتن ابراز بکنم، چون کاسفی تصویب کرده و احتمال زیاد کنگره تصویب میکنه و هزار موشک مینی بانکر باستر به اسرائیل خواهند. اما پریشه به گزارشی میخوندم در منطقه ما 7 میلیارد دلار هم عراق اسلحه خرید از امریکا، 10 میلیارد دلار آمریکایی‌ها خودشون تامین پول کردن، به افغانستان سلاح میدن 6 میلیارد دلار به خصوص تاسیسات ضد موشکی، امارات داره میگه نزدیک 9 میلیارد دلار، سعودی جمع میزنیم بالای 30 میلیارد دلار تو همین فاصله اندک، منهای اسرائیل دور بر ما تجهیزات نظامی فروش رفته و این همش هم به بهانه ایرانه. یعنی همین دعای علی گلابی که میان فرمانده های ما میگیریم میزنیم و خدا به خیر بگذارن، پشتش هم هیچی نیست، یه جور شمشیر مرسع فتلی شاهوار از نیام کشیدنه. این باعث شده که هم اوضاع فروشنده های اسلحه
سکه بشه، کلی سلاح بفروشن. و هم من نگرانی بلند مدتری که دارم این است که این توازن قوا رو در منطقه به هم خواهد زد. همین الان توازن قوا در نیروی هوایی در منطقه به زیان ما کاملا به هم خورده و اون منطقه منطقه نیست که ما با یک عده رژیم های عرشبت دموکراتیک جا افتاده سر کار داشته باشیم. خطر این هست که هر کدوم از اینا هر روزی زورشون به ما برسه یک قالی چاق بکنن و ما گرفتاری بشیم.
هم مرزهای ایران منظور
در مرزهای ایران. بنابراین این نگرانی رو هم اضافه بر این واگذاری موشک ها عرض بکنم. و در اسرائیل هم همطور که فرمودین صحبت از این است که حزب کادیما به جای آقای اولمرت که قبلا گفته بودیم در شستان میره کناریشون و جانشینش حالا یا آقای مفاز بشه یا خانم لیزنی. ولی یک احتمال هم این است که ائتلاف به اصطلاح سه تا حزب کارگر لیکود و ساش پس بگیرن ائتلافشون از حزب کادیما و اگر این کارو بکنن اون وقت نخست وزیر موقتی میشه دو سال بین آقای بارک و آقای نتانیاهو که جفت اونها هم بسیار موازه تندی
یا ممکنه انتخابات پیشرست
یا ممکنه مجلس اصلا برن انتخابات پیشرست بزن. از این دوتایی هم که از حزب کادیما ممکنه نخست وزیر بشن آقای مفاز هم ایرانی الاصله ولی موازه بسیار تندی داره نسبت به ایران. بنابراین یک چشمون به هر حال باید روی انتخاب نخست وزیر جدید به جای آدم میانه روی مثل آقای اولمرت در اسرائیل باشه که احتمال داره که فشار و تنش رو در منطقه روی ایران افزایش بده. من باز هم میگم احتمال زیاد اظهارات آقای احمدی نژاد هفته آینده ایشون بیاد به نیویورک کمک خواهد کرد که این تب تندتر هم بشه.
مفاز گفتید ایرانی و لسه به قول ما خوزستانی ها بچه آبادان.
بله
حالا از این موضوع بگذاریم. کاهش ذخیره ارزی 7 میلیارد داره ذخیره ارزی 7 میلیارد.
بله
این رو
ببینید دولت آقای احمدی نژاد در همین 5 ماهه اول سال با افزایش درآمد نفت 47 میلیارد دلار درآمد داشت و 7 میلیارد دلار بیشتر تو صندوق ذخیره ارزی نیست. همین الان هم 15000 میلیارد تومان یعنی بیش از 15 میلیارد دلار هم کسر بودجه داره این دولت. همین معلم ها که گرفتنشون یه دندون زهراگینی بهشون نشون دادن به مناسبت اول مهر دیروز اولین مشکلی هم که دولت داره با حقوقشون نداره بده. حقوق خیلی هاشون هم به تعویق افتاده و دولت داره دورخیز میکنه که بازم دست بکنه تو کیسه صندوق ذخیره ارزی 15 میلیارد دلار برداره بده به بانک مرکزی باز ریال بگیره که خرج جاری شد و این دوباره تورم رو بالا خواهد برد. این کار رو دولت آقای احمد نژاد کرده و خطری که آقای چالنگی جلوی این الان قرار داره اینه که باز همونجور که پیش بینی میشد درآمد قیمت نفت الان به دوره بر بشکه 90 دلار افتاده و پیش بینی میشه که تا آخر امسال به دوره بر بشکه 70 دلار حتی کاهش پیدا کنه بین 70 و 80 دلار. وقت نفت ایران دوره بر 60 دلار فروش خواهد داشت چون ارزان‌تر از این قیمت نفت به اصطلاح برنت. حالا این مشکل وقتی این خواهد شد که یلا بود گفت نمیرسید دلار میشه، یعنی دولت آقای احمدی نژاد که همین جوری کسری داره اگر درآمد نفت کاهش پیدا بکنه این مقدار که پیش بینی میشه حتی در مسائل جاریش با مشکل پیدا خواهد و کسر بودجه بزرگ میره فقط زرنگ باشه نونه ها به مردم بتونه برسونه بدن در بدتر خواهد شد. قیمت ها هم تو بازار جهانی رفته بالا، وابستگی ایران به درآمد نفت خیلی بیشتر شده، واردات افزایش پیدا کرده، کارخانجات به مشکل مواجه شدن، تولیدات داخلی، لذا دورنمای اقتصادی ما رو بدن در بدتر خواهد کرد اگر این آهنگی که در بازار نفت است.
آقای نورزاده همزمان به گزارش های تازه منتشر شده در مورد حیف و میل حدود 300 میلیارد تومان در زمان شهردار بودن آقای احمدی نژاد. اینا همه نشوندنده چی هست؟ آیا یک زمینه سازی هست برای محکوم کردن اقدامات اقتصادی آقای احمدی نژاد یا بی برنامگی ایشون چی هست؟
یک لحظه اجازه بدید آقای چالنگی بگم وقتی صحبت از شاول مفاز ایرانی الاصل کردید من یه لحظه پیش خودم میگفتم اگر سیاست ما بر مبنای مصلحت ملی استوار بود، با اسرائیلی که ما نه مرز مشترک داریم نه دشمنی و بعد محاصره شده در برابر دشمنان، بهترین متحد بالقوه بودیم. اگر روابط نزدیک داشتیم، آمدن آقای موشه قصاب به ریاست جمهوری همشهری، آقای خاتمی که توی مدرسه رفتن، یا آقای شاول مفاز، چه تغییری میتوانست باشه و بعد فردی که ایرانی الاصل بدون شک در مقام تصمیم گیری عاطفه داره، توجه داره به اونجا. یادمونه در امریکا بسیاری از لبنانی اصلا مثل آقای جان سنونی افراد اینا میمدن عشق داشتن به لبنان، به اونجا نگاه میکردن. یا از آقای خلیزاد مسلم درست امریکاییست ولی افغانستان هم دوستن. این است که ببینید ما چه خسارت هایی بابت رژیم جمهوری اسلامی داریم میبینیم. در مورد ذخیره ارزی 7 میلیاردی حرف آقای حسن روحانی هم به یادم آمد که صحبت از این میکرد که شما جیب مردم رو خالی و مردم رو مفلوک کردی. نگاه کنید عربستان از این پول نفت بگرم 780 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد. مقایسه کنید کویت الان در عرض همین یک سال اخیر رفته بالای 150 میلیارد پول ذخیره کرده. خب اینم نصیب ماست از دولت جمهوری اسلامی. و بنابراین دزدی هایی که میفرمایید آقای چالنگی، بهترین بچ نیکاهنگ کوثر در یک کارتون، در یک کاریکاتور در روزنامه الکترونیکی روزنت در اونجا عنوان کرده بود که نخست دزدی را نشان میداد که تخم مرغی دزدیده بود در تاریکی میرفت، دزد بعدی گاف صندوق شهرداری را باز کرده بود و دزد سوم آمده بود و ذخیره ارزی رو. متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی با داشتن فردی به نام ولی فقیه که در اون بالا نشسته و برای 70 میلیون آدم تصمیم میگیره، تبدیل شده به یک نظام مافیایی. هر کس در کانون قدرتی قرار بگیره، اولین هدفش اینه که خودش، همسر و فرزندانش، برادرش، دایزادش، خالزادش، همه رو به نان و نوایی برسونه. و به مرور گروه های مافیایی کوچکتر ایجاد شده و اینا در قالب شبکه های مختلف، اینه که شما نگاه میکنید مثلا به صنعت نفت و گاز، میبینید در اونجا آقای کردان هست، آقای اخوی آقای خامنه ای هست، خانواده آقای هاشمی هست. میروید در بازار ماشین سازی میبینید باز خانواده هایی در اونجا هستن. میروید در هر گوشه میبینید آقای عباس واعظ طبسی در بخش دیگری هستن، لاستیک سازی آقای یزدی هستن، نمیدونم شکر سازی آیت الله ناصر مکارم شیرازی هست. این است که ما در ایران متاسفانه تبدیل شدیم به کشوری که هر بخشش در تیول یه آیت الله، داماداش، آقازاده هاش، فامیلاش اینا هست. آقای خزعلی، ابوالقاسم خزعلی، ایشون اخیراً بنیاد قدیمی درست کرده بودن که میلیاردها تومان بودجه گرفتن، حالا نمایندن به مجلس فرستادن و الان هم دارن برنامه ریزی میکنن برای انتخابات ریاست جمهوری. شنیدم قرار شال سبز ببندن و یا علی کشان و قدیر کشان بیان دنبال آقای احمدی نژاد و ایشون رو بگن که جانشین خلاصه مولا علی است و باید بر کرسی ریاست جمهوری بنشین. خب آقای خزعلی در این سن 90 سالگی اگر میزان پولایی که به جیب زده خودش و فرزندانش حساب بکنیم، اون وقت ببینیم خب احمدی نژاد هم حق داره، بالاخره از ارادان اومده، پولی نداشته، فرزند یک روگرزاده است، به پول رسیده تو شهرداری تا تونسته خود و آقا داداش و شوهر خواهر و خواهر و داداش و غیره هر جوری تونستن، آقای صادق محصولی غیره، از طریق کنترات، از طریق فروختن هوا، از طریق مناقصات دولتی رو دادن به قوم و خویش و آشنایان، این مبالغ رو یعنی در جیب مستضعفان فامیل و دوستان داشته
و همه به نام اسلام. آقای ساجرا
بله
اتفاقه پرونده کرسنت هم که هست علاوه بر همه معاملات.
حالا شرکت کرسنت رو جالب بود برای من، دیدم روزنامه کیهان که مشکل داشت با آقای کردان، کاملا معلوم بود از یک جایی ترمز دستی کیهان رو کشیدن، چون یک مرتبه ساکت شد و اونجا هم قطعا باید بیت رهبری باشه که زورش به کیهان برسه. و آقای کردان که مطرح شد که رفته با کرسنت سرسری داره که متهم به رشوه دادن و فساد در ایران بود، خوابوندن قوقاشو. نمیدونم واقعیتش حالا ماجرای کرسنت به کجا برسه، ولی این ماجرای 300 میلیارد تومان آقای احمد نژاد در شهرداری گزارش حسابرسی الان منتشر شده و آقای دکتر نجفی که شورای شهر تهران هست گزارش مفصلی از این حسابرسی داده و مجموعاً دیده میشه که آقای احمد نژاد در دوره تصدیش در شهرداری تهران چندین سرفصل خطاهای واقعاً قابل بررسی کرده، یعنی در پیمانکاری ها به بعضی شرکت های بسیج، به بعضی شرکت های سپاه هیچ کدوم مقررات رعایت نکردن، در اختصاص منابع به پاره نمیدونم حسینیه ها، اشخاص حقیقی حقوقی، خلاصه ذیل سرفصل های مختلف ایشون خطاهای مکرری کردن که واقعا باز هر جای دیگه دنیا باشه آقای چالنگی تو همون ایران هم سابقه داشته کسی مدیری این تعداد خطا بکنه، اصلا بگیم جیبش هم نذاشته به دوست آشنام نداده، خلاف قوانین خلاف مقررات و آیین‌نامه های شهرداری عمل کرده باشه قطعا باید صدا بشه، بازخواست بشه و حساب پس بده. به هر حال این گزارش حسابرسی از شهرداری گزارشی است که کاملا دوره شهرداری آقای احمد نژاد رو زیر سوال میبره.
آقای نوری‌زاده در این چه وضعیتی؟ ببینید خزانه فقط 7 میلیارد دلار درش از ذخیره است. وضعیت بیکاری در حال افزایشه. خط فقر مرتب تغییر میکنه و تعداد بیشتری از ایرانی ها به زیر خط فقر کوچانده میشن، در واقع رونده میشن و مسائل سیاست خارجی همه اینها زمزمه و صحبت این هست که آقای محمد خاتمی خودشونو داوطلب ریاست جمهوری بکنن و بعد از 8 سالی که ایشون رئیس جمهور بودن و ایشون هم پاسخشون این هست میام، نخواهم اومد، احتمالاً میام، اگر نیام چه خواهم گفت و چه. منتقدان هم بر این حرف هستن که آقای خاتمی و جناح معروف به اصلاح طلب برنامه‌ای برای حل مشکلات مملکت نداره. قضیه چیه؟ مانور سیاسی است، یعنی که باز انتخاب روندن مردم پای صندوق‌های رأی و انتخاب بین بد و بدتر، دایره دموکراسی دینی که این عنوان رو برخی استفاده میکنه.
جناب چالنگی عزیزم یک جمله فقط راجع به کرسن میگم میام به این مسئله. در اینجا این توضیح رو در ادامه سخنان دوست عزیزم دکتر سازگارا بگویم. آقای شریعت مداری بدین دلیل خاموش شد ایشون این کارو کرد، نه برای اختلاف با آقای کردان. آقای شریعت مداری در پشت قضیه ایران مارین سرویس آلودگی داشت که گمان میکرد حالا اینو مطرح بکنه مسئله پیگیری نخواهد شد، اما در اینجا باقیات صالحات عنوان است. آیت الله قیوری نماینده آقای خامنه ای در هلال احمر و رئیس باقیات صالحات به همراه یک دلال ایرانی در این ماجرا نقش داشتند با آقای کردان و دیدن آبرو میریزد، یک آیت الله بی آبرو خواهد شد، قضیه رو پوشوندن. اما راجع به آقای خاتمی، به گمان من آقای خاتمی بزرگترین جنایت رو در حق خودش خواهد کرد در درجه اول، اگر اصلا فکر آمدن در انتخابات رو بکنه. آقای خاتمی باید تتم آبرویی که داره به هر حال اون حالت شیخوختی رو که داره حفظ کنه، انتقاد بکنه، محوریت داشته باشه، بدون اینکه خودش وارد این بازی بشه که آقای سیدعلی آقای ولی فقیه تکلیف رو روشن کرده، برید آقایان برای 5 سال آینده فکر کنید. خب آقای خاتمی اگر بیاید و اگر به توصیه آقای شریعت مداری عمل نشه و رد صلاحیت نشود، برای زینت المجالس بودن می آید، به خصوص که وزیر کشور امین راستگو و صادقی مثل آقای عوض‌علی کردان رو هم داریم. بنابراین با بودن ایشون دیگه اصلا نیازی نیست که سی صندوق رو بشمرد، چون ایشون مردی آنچنان درسته که بدون شمردن صندوق میگه کی برنده است. خب در این معرکه تنها کسی که میتواند حسابهای آقای خامنه‌ای رو به هم بریزد باید فردی باشه که از خودشون باشه، مثل آقای قالیباف، یه آدمی که از خودشونه نمیتونن ردش کنن به همون اندازه احمدی نژاد هم میتونه بیاد وسط میدون بیسته، ایراد غیر اسلامی و غیرم بهش نمیتونن بگیرن. آقای خاتمی اگر بیاید بی آبرو خواهد شد و من میدونم آقای عبدالله نوری هم وسوسه بعضی از دوستان صالح و با حسنیت رو نمیپذیرد و خود رو آلوده این بازی نمیکنند.
آقای سازگار، پرسش من دقیقا اینجاست، یعنی اینکه در این دایره گردانندگان یا جناهای مختلف نظام اسلامی ایران چه میگذاره، این نکته ایست که راجبش میشه صحبت کرد. منتها این مانورهایی شاید در برابر هم میدن. پرسش اینه که آیا آقای خاتمی بیاد اجازه بدن شرکت کنه، انتخابم بشه به عنوان ریاست جمهوری ایران، آیا بدون داشتن برنامه روشن میشه امیدی داشت که ایشون یا هر کس دیگه ای مسائل موجود مردم رو حل کنه، سفره مردم رو یه فکر به حالش بکنه، یا باز قضیه سیاسیه فقط؟
نه قطعا نه، بالاخره هر کسی بخواد بیاد رئیس دستگاه اجرای کشور بشه باید یک حرف روشن داشته باشه در مقابله با این تورم، با این رکود اقتصادی در درجه اول و مشکل بیکاری در ایران و سایر مواردی که کشور رو گرفته. متأسفانه از این حیث آقای خاتمی کارنامه خوبی نداره، برای اینکه گذشتن که ایشون رئیس جمهور شد هیچ وقت برنامه جامع و درستی نداره. بخصوص دور دوم رئیس جمهوریش ایشون کاندیدا شد با یا علی مدد و اطریاس و از این حرفا اومد جلو و رأی آورد. به نظر من ببینید مشکل کشور مشکل عمیق‌تریه. مشکل کشور با تغییر رئیس دستگاه اجرایی که رئیس جمهور سمتش اینه حل نمیشه. اگرچه پاره دوستان ما اصرار دارن بگن حالا کاچی وضع هیچیه، خاتمی بهتر از احمدی نژاد، اقلا دیگه بهتر میتونه کار کنه، آبرویزی نمیکنه، ولی اون مشکل اقتصادی و نون آب مردم در گرو جراحی های عمیق‌تریه، هم در اقتصاد ایران هم در سیاست ایران. با بودن ولایت فقیهی قانون قدرت اونجوری در چارچوب این قانون اساسی مشکلی از اقتصاد ایران حل نخواهد شد. به نظرم تنها و تنها کسی میتواند موجی در مردم ایجاد بکنه که روشن مشخص نترسه و بایسته تو روی ساختار موجود و شخص آقای خامنه‌ای و سیاهکاری هایی که دولت منصوب ایشون آقای احمد نژاد کرده و وعدش هم به مردم این باشه که به پشتوانه رأی مردم میره و این ساختار رو به هم میزنه. احتمال داره اگر چون کسی چنین حرکتی بکنه، این برنامه رو در واقع در دستور کارش بذاره، محتمل است بازم معلوم نیست که بتواند شوری در مردم ایجاد بکنن که مردم به شدت دلزده و آزرده هستند. این تنها گزینه است. و اگر نه، به نظر من آقای خاتمی هنوز نیامده با اما و اگر و حالا ایشالله میام، یه روز میگن میاد یه روز میگن نمیام. خیلی من واقعا تعجب میکنم، یعنی نمیدونم آقای خاتمی چه جور سیاست مداریش. خاصیت یک سیاست مدار قاطعیت و برششه. یا دراستش حالا دکتر صدیقی میفتن، یه روزی در آبان 57 که معروف محمد رضا شاه و دکتر صدیقی، اون رجل استخونداری بود دکتر صدیقی، پیشنهاد کرد نخست وزیر بشه، یک شرطی هم ایشون داشت که خب شاه در کشور بماند و اینها، نشد نخست وزیر. بعضی دوستانش بهش انتقاد کردن که تو اگه بپذیری آبرود به خطر میفته. یک جمله خیلی خوبی گفت دکتر صدیقی، گفت من این آبرو رو برای سر تاخچه و برای قبرم که نمیخوام که اگر یه عمری به فرض آبرویی داشته باشم، وقتی پای مملکت در میاد باید آبروم به خطر باشه.
دکتر بختیارم اینه همینو.
بله، یعنی به نظر من هر کسی که بخواد وارد سیاست بشه، ضرب المثل معروفی است که یا وارد نشو یا سرتو بگیر زیر بغلت وارد شو در سیاست، کنایه از این که جونش و آبرویش رو به خطر بندازه. بنابراین من شخصا واقعیتش از این اما اگرها، به نظرم جبهه این دوی خردادی ها بیش از همه داره صدمه میخوره و به جایی هم نمیرسه.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر محسن سازگارا، آقای دکتر نوری‌زاده، به نیابت از شما ما آقای سازگارا رو خواهیم بوسید و دوستان در حاشیه خلیج فارس، اما بعد از افطار، چون آقای سازگارا موقعی که روزه هستن روزه بوسی نمی کنند. سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوری‌زاده. به پایان این برنامه تفسیر خبر می رسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر سراسر ایران زمین.